جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستداران و عزیزان برنامه جرعه. حدیثی رو که در جلسه گذشته به سمع شما رسید، بخشی از اون حدیث رو در جلسه گذشته بحث شد و دنباله اون حدیث رو در این جلسه به شرح و بسط خواهیم پرداخت. این حدیث 11 حدیث کافی هست که مرحوم کلینی چنین می نویسد: عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابه رفعه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من عقول جمیع امته و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین و ما عد العبد فرائض الله حتی عقل عنه و لا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل و العقلا هم اولو الالباب الذین قال الله تعالی انما یتذکر اولو الالباب. این حدیث در کتاب شریف کافی، کتاب عقل و جهل، حدیث 11، اثر گرانسنگ قرن 4 مقارن عصر غیبت صغرا، تألیف ثقة الاسلام محمد کلینی که توسط مؤسسه دارالحدیث چاپ شده در 15 جلد، جلد اول صفحه 29. قبل از اینکه حدیث رو شرح بدیم، درباره این گونه احادیث که از زمان پیامبر تا زمان نقلش مدت زیادی گذشته که در برنامه گذشته حکمت اون و شرح اون پرداخته شد، اما لازمه در اینجا درباره عدتون من اصحابنا که در روایت اومده اطلاعاتی رو با هم بشنویم.
عدتون من اصحابنا، این عبارت در بسیاری از روایات کافی به چشم می‌خورد، اما منظور از این عبارت چیست؟ گفتند هر جا کلینی از عبارت عدتون من اصحابنا استفاده می کند، مرادش مشایخ خودش است. به عقیده آیت الله شبری زنجانی، فقیه و رجالی معاصر، مرحوم کلینی معمولاً روایت احمد ابن محمد ابن عیسی و همچنین روایت احمد ابن محمد ابن خالد را به وسیله عدتون من اصحابنا نقل می کند، ولی در خیلی جاها احمد ابن محمد به اعتماد اسناد قبل اول سند واقع شده است که سند معلق می باشد. با توجه به اینکه دو نفر از مشایخی که کلینی بلاواسطه از آنها نقل می کند، یکی احمد ابن محمد عاصمی و دیگری احمد ابن محمد ابن سعید است، اگر بعد از آن که روایتی را با واسطه از احمد ابن محمد نقل کرد که طبعا یا ابن عیساس یا ابن خالد، روایتی را با احمد ابن محمد شروع کرد، معلوم نمی شود که او ابن عیسی یا ابن خالد است و یا به اعتماد سند قبلی واسطه حذف شده است که یا عاصمی یا ابن عقده است و بین کلینی و او هیچ واسطه ای نیست. البته چون مشایخ آنها مشخص است، مسئله برای اهلش روشن می شود، لکن همیشه واضح نیست، کما اینکه این مشکل در مورد کتاب مستطرفات ابن ادریس که از کتاب جمیل و بزنتی و دیگران قسمتهای را دنبال هم نقل کرده دیده می شود.
حدیث از رسول گرامی خدا هست که فرمودند خدا به بندگانش چیزی بهتر از عقل قسمت نکرده. خواب عاقل بهتر از شب زنده‌داری و شب بیداری جاهل، اقامه عاقل بهتر از رنج جهاد جاهل هست. خدا پیامبر و رسولی رو بر نینگیخته مگر اینکه عقلش رو کامل کرده، اون وقت اون رو مبعوث کرده. عقل پیامبر بهتر از عقل همه امتش هست. پیغمبر در خاطر خود چیزی بهتر از اجتهاد مجتهدان نداره. هیچ بنده ای فرائض خدا رو انجام نمیده مگر اینکه به عقل خود اونها رو در میابه. همه عابدان در فضل عبادت به پای عاقل نمی رسند. عقلا همان صاحبان اندیشند که خدای تعالی درباره آنها فرموده که تنها کسانی متذکرند که اولوالالبابند، صاحبان عقل و اندیشه هستند. بخشی از این حدیث رو در جلسه گذشته شرح دادیم و در این جلسه دنباله اون رو خواهیم پرداخت. وقتی این حدیث رو به دقت میخونیم یا گوش میدیم، واقعا در باره بلندای اسلام مباهات میکنیم. کاملترین دین دین اسلامه. چه معارف والایی در اون هست. تذکرات این حدیث پیرامون عقل و ارزش اون هست. خواب عاقل، نرفتن او به جنگ و جهاد و هر کار خدایی بر تلاش جاهل ارج و برتری داره. خداوند به عقل و عقلا نگاه میکنه. کارهای جاهلانه در نزد خدا هیچ ارزشی نداره. خدا به کمیت کاری نداره، به کیفی و عاقلان بودن اون پاداش میده، نگاه میکنه، ارزش میده. هر وقت خداوند بخواد کسی رو به عنوان نبی و رسول برای امتی اعظام بکنه، ابتدا عقلش رو کامل میکنه تا کاملترین افراد زمانه خودش باشه. پیامبران الهی از بالاترین درک و شعور و عقل برخوردار هستند و بودند. داستان حضرت یوسف علیه السلام رو که میخوانیم، میبینیم که پیامبر الهی در هر برهه از زمان چقدر زیبا عمل میکنه. هیچ کاری از پیامبر رو سراغ ندارید که از لحاظ عقلا محکوم باشه. هیچ جنگ و جهاد پیامبری در بوته نقد قرار نمیگیره و مردود شمرده نمیشه. کسی که با تحقیق در میابه که اسلام خاتم ادیانه، باید مطمئن باشه که به بالاترین معارف الهی دست پیدا کرده، چون خدا اسلام رو توسط کاملترین عقلای آخر الزمان به انسان میفرسته، برای انسان به امانت میگذاره. در این دین هیچ نقصانی وجود نداره، چون نقص از دیده عاقل کامل مخفی نمیمانه. اگر ذره نقص در دین اسلام دیده میشد، حضرتش با ذکاوت و پهنای درک و شعورش اون رو در میافت و اون رو گوشزد میکرد. در اینجا پیامبر برای اینکه امر معقول رو محسوس بکنه، از کوشش کوششگران سخن به میان اومده. مردم تلاش و کوشش در انسانهای فهیم که همواره عاقبت نگران رو میبینن. ضمیر اونها چون ضمیر پیامبر هست، یعنی میدونن که باید برای رسیدن به قله‌های علم و معرفت کوشش بکنن، تلاش بکنن. پیامبران هم در مدت رسالتشون تلاش فراوانی کردن تا انسانها رو که در راه موندن رو به خدا برسونن، به تعالی برسونن. پیامبر اینجا گوشزد میکنه که عباد در اون چی که انجام میدن باید از درک و عقل و فهم در حد بالایی باشن. اگر همه عبادت کننده ها جمع بشن، نمیتونن به مقام عاقل دست پیدا بکنن. عبادت بی عقل ره به جایی نداره. عبادت زیاد گاهی انسان رو دچار خطا میکنه. به کثرت عبادت دیگران نباید ما متعجب بشیم. باید به نوع شعور افراد و نمره شعور اونها نمره ارزش کار بدیم. در اینجا اشاره شد به العقلا هم اولو الالباب. خداوند عقلا را در قرآن که در سوره رعد آیه 19 و در سوره زمر آیه 9 اومده، این گونه مورد خطاب میده که انما یتذکر اولو الالباب. همچنین در سوره های مثل بقره، آل عمران آیه به شکل دیگری خداوند اون رو بیان کرده. عقلا کسانی هستند صاحب اندیشند. کار اگر از نظر عقلا مردود شد، پشیزی نمی‌ارزه. خب به اطرافمون نگاه بکنیم. هر کاری از نظر عقل سلیم مردود شمرده شد، باید اون رو کنار بگذاریم. هرگاه صاحب اندیشه وارد میدان زندگی مردم میشه، باعث ایجاد تحول در زندگی و تغییر نگرش میشه. صاحبان فکر در بستر تاریخ همواره نقش آفرین بودند، چون تلاش داشتند نه تنها خودشون رو که جامعه رو نجات بدهند. پس بنابراین ما وقتی که میبینیم در این حدیث گرانسنگ از عقلا سخن به میان میاد، معناش این است که ما هر کاری رو انجام میدهیم باید در بوته نقد صاحب نظران و صاحبان اندیشه قرار بدهیم. آنچه شنیدید پیرامون ارزش و اعتبار عقل از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام بود.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا. خدا خدا خدا، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر. تمام شب پر است از صدای پای دعا.